خب به نام خدا، سلام به اهالی ادبیات. نشست هفتم از جلسات نقد کتاب و سینما. همراه هستیم با جناب آقای دکتر شروین وکیلی، جناب آقای دکتر هادی صمدی که مهمان انجمن هستن، همچنین دوستان انجمن جناب آقای فردین آریش و محمد محمودی، سرکار خانم دارسنج، آقای مسئول کارفرما، آقای محمود شعبانی و آقای سجاد نوروزی. بحث امروز درباره کتاب انسان خداگونه، تاریخ مختصر فردا، نوشته آقای، ما دیگه بهش میگیم حراری دیگه، همون آقای حراری که در واقع استاد تاریخ دانشگاه عبری اورشلیم هستن. فکر کنم یکی بیشتر از این دیگه نمیتونه اسرائیلی باشه دیگه، یارو تای خط اسرائیلی بودن دیگه، ممکن نیست. اگه یکی بخواد تو جهان از ایشون مثلا یهودی تر باشه یه ذره سخته، قیافش هم کاملا قیافه یهودی، و یک کتابی که کاملا میتونه اون در واقع پارانویای ایرانی ما رو هم تشدید کنه در مورد اینکه یهود چه برنامه‌ای برای آینده داره و میخواهد چه کنه. منتها حالا ما با این دیدگاه به کتاب نگاه نمی کنیم، ما به این دیدگاه این که یک استاد دانشگاه، یک در واقع میشه گفت یه نخبه‌ای که این کتاب رو نوشته 42 هم هست و استاد بعد توی دانشگاه در واقع فکر کنم آکسفورد هم دکترا گرفته، یه همچین آدم فعالی اومده چند تا کتاب نوشته و ما در مورد انسان خداگونه صحبت میکنیم. آقای دکتر صمدی اگه موافق باشید با شما شروع کنیم. در مورد کتاب انسان خداگونه، وقتی کتاب رو میخونیم متوجه بشیم که گویی درباره آینده، یک نوشته هست درباره آینده، نه یک پیشگویی، ولی میشه گفت نوعی پیشبینی، حالا کوچیک احتمالاً نوعی پیشبینی علمی باشه در مورد آینده و اینکه بشر، فردای بشر چگونه خواهد بود. شما فکر می‌کنین که حالا همونطور که از اسمش هم برمیاد گفته انسان خداگونه دیگه، یعنی تقریبا میشه فهمید چه آینده ای رو متصور شده. دو نقطه حیات جاوید و انجام دادن همه کارها با ماشین اگه اشتباه نکنم، این دوتا رو خیلی روش نظر داشته و دوتاتون در واقع میتونه چیزی به اسم انسان خداگونه رو بسازه. شما میتونین که در طرح و بررسی همچین ادعای نویسنده چقدر توفیق داشته، چقدر موفق بوده، چقدر تونسته این حرف رو خوب بیان کنه؟ میخوام در مورد فرم صحبت کنیم.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. ولی به نظر من خیلی خوب تونسته این کار رو انجام بده. یعنی کتاب به نظر من یک کتاب بسیار خوشنویس و خوشخوانی هستش. من برخلاف همین ابتدای کار، برخلاف آنچه شما فرمودید، من به نظرم خیلی طرف اسرائیلی نمیاد آقای حراری. اتفاقا یک انسان خیلی جهان وطن من رو میبینمش، چیزی که میبینم در این تصویر، و دغدغه های اتفاقا خیلی جهانی داره. و اتفاقا باز اگر شما در مناظره ها، مصاحبه هایی که داره انجام میده ملاحظه میکنه، ببینید که با دولت اسرائیل هم اتفاقا همچین روی خوشی نشون نمیده به دولت اسرائیل، یعنی با اسرائیل هم همچین خیلی خوبی نده. بنابراین داره یک داستان، یک روایت کلی، یک کلان روایتی از آن که جهان چگونه شکل گرفته ارائه میده در سالهای گذشته، در کتابهای قبلی و در کتاب بعدیش داره به اینکه اگر این روند کلی رو بگیریم به کجا خواهیم رفت. و به نظر من، من خودم البته با نتیجه گیری های نهاییش خیلی موافق نیستم، اما در دنیایی که آدم ها دیگه کلان روایت بیان نمی کنند، به نظر من نقطه قوت کار ایشون این هستش که یک کلان روایتی بیان میکنه و ترس از اینم نداره که در این کلان روایت ها معمولا آدم ها نقد میشن به این که به جزئیات خوب توجه نداشته. قطعا به جزئیات خوب توجه نداشته، اما کاری که داره انجام میده مثل اینه که شما وقتی میکروسکوپتون رو روی ضرب در 10 گذاشتی توقع این داشته باشید که ضرب در 1000 رو به شما خوب نشون بده، نشون نمیده. اما اتفاقا ضرب در 10 یک نمای کلی از جهان به شما ارائه میده که ضرب در 1000 نمیتونه اون رو نشون بده. ضرب در 1000 ویژگی‌های مثبت خودش رو داره، ضرب در 10 هم ویژگی‌های مثبت خودش رو داره. در دنیای امروز کمتر کسی پیدا میشه که کلان روایت بیان کنه، در حالی که این جرأت رو داره. اصلا علت پرفروش بودن کتاب‌هاش، علت این که کتاب به زبان‌های مختلف ترجمه میشه این استش که این جرأت رو به خودش داده و یک کلان روایت رو ارائه داده. در حالا دور بعدی که باز نوبتم بشه خواهم گفت که چی ویژگی‌های مثبتش چی خواهد.
بله، اینکه من گفتم بنده خدا یهودیه، اشارم بیشتر به در واقع اطلاعات سجلیش بود، یعنی با نگاه کردن به شناسنامه جایی که الان حضور داره. همونطور که گفتم در مورد کتاب صحبت می‌کنیم و اونو یه مقدار با مزاح مطرح کردم، یه طرف خنده
داره. نه متوجهم،
درست. آره دکتر وکیلی، با شما صحبت کنیم درباره کتاب انسان خداگونه. شما این کتاب رو چگونه یافتید؟ کتاب برای یه آدمی که در واقع پژوهش‌های جامعه شناسی می‌کنه مثل شما باید خیلی جذاب باشه، چون همش مبتنی بر خورده روایت‌های و همش داره انگار داستان میگه. از این دیدگاه برای ما هم کتاب خوندنش بتونه جذاب باشه، حالا صرف نظر از این که چقدر در گفتن اون حرفش تونسته موفق باشه یا نه.
ببینید، بله، من حالا راستش اون یکی رکنه اون شوخیتون رو یه حمله بهش بکنم. نه تنها به لحاظ سیاسی با دولت اسرائیل خیلی همخوان نیست، یهودی هم نیست، بوداییه. یعنی به لحاظ دینی اصلا پیرو دین بوداست خیلی روشن. نقدی که حالا من دارم به کتاب اینه که منتها اینو داشته باشین که دقیقا همونطور که آقای دکتر گفتن یک کلام روایتی داره و این کلام روایت رو داره هم صورت بندی میکنه هم بیان میکنه خیلی شیبا و شیرین. منتها حالا من راستش نگاهم یه مقدار انتقادیه نسبت به این کلام روایت. یعنی به هر صورت ساخت کلام روایت خودش یک سجیه اخلاقی لزوما نیست و باید به لحاظ علمی محک بخوره دیگه. باید ببینیم که خب چقدر درسته. و نکته عمده اینه که کلان روایت ها همشون توی مدارهایی از قدرت شکل میگیرن و این نقد این شکلی رو هم به نظرم در موردش باید دید. به نظر من کتاب هومودئوس رو، یعنی انسان خداگونه رو، باید در واقع اسمش هم یه خورده دقیق ترجمه نکردن، چون هومودئوس به لاتین دقیقاً یعنی انسان خدا، یعنی انسانی که خدا شده. و دعوی کتاب اینه که خب انسان دو تا مهار اصلی سر راهشه، یکی جاودانگیه که پروژه‌ای به نام پروژه گیلگمش مطرح میکنه، میگه به این ترتیب انسان جاودانه خواهد شد، و یکی دیگه در واقع محدودیت‌های فیزیولوژی که توانایی‌های انسانی، که یه پروژه دیگری به نام پروژه فرانکشتاین مطرح میکنه، میگه انسان با ماشین جوش خواهد خورد و این محدودیت هم برآورده میشه و بنابراین انسان هم چون خدا خواهد شد. این در واقع یه دعوی است در حوزه آینده پژوهی، اگر بخوایم این رو علمی بهش نگاه بکنیم. و گمان من اینه که کتاب هومودئوس رو باید در کنار کتاب ساپینس، کتاب خردمند، که خب اون مشهورتر و پرفروشتر هم هست، باید اینا رو کنار هم دید و اونطوری اون چارچوب نظریش رو اون وقت میتونیم درک کنیم. واقعیتش اینه که کتاب حالا انسان خداگونه اون شکلی که ترجمه کردن، کتاب بسیار غیر علمی است، یعنی داده ها بسیار پراکنده است، سرمشق نظریش معلوم نیست دقیقا چیه، دعوی اصلا به کرسی نشستن، یه مقدار تخیل در مورد آینده. و اینکه این کتاب به عنوان کتاب علمی مطرح شده توی خود سطح بین‌المللی هم کتاب معتبری به لحاظ علمی نیست، یعنی توی رده اندیشه هایی در مورد آینده برای عوام مثلا شاید همچین چیزی بشه گفت. ببینید اسه هم نیست، چون اسه یه دلالت دانشگاهی داره، میدونید، یعنی مثلا شما برای اینکه یک رساله یا یک جستاری در حوزه علم اسه مشخصا تولید کنید، شما باید پیش‌فرضاتون معلوم باشه، دستگاه نظریتون معلوم باشه، داده هایی که به کار میگیرین معلوم باشه از کدوم حوزه دارین استفاده میکنین، نتیجتون هم باید روشن باشه که با چه استدلالی به این نتیجه رسیدین. واقعیتش اینه که این امور در کتاب های کلن حراری رایت نمیشه. حالا من در این مورد یه چیزی هم نوشتم و یه در واقع گفتاری هم داشتم، احتمالاً دوستان دیدن، تکرار نکنم اونا رو. فقط اینطوری بگم که بین کتاباش که حالا من خوندم تقریبا همشو و صحبتایی که ازش شنیدم، اینم بهتون بگم که اینی که من دارم میگم به این معنی نیست که کتاباشو نباید خوند. اتفاقا خیلی کتابای شیرین و جذابی داره، نکات و نکته پردازی ها و نکات نقد خیلی جذابی توش هست، اشارات خیلی هوشمندانه ای توشه، اینا خیلی جذاب میکنه کتابشو.
منتها اون چون مجموعه اشارات یه کلی رو نمیسازه، یعنی
آها
یه حرفی داره میزنه.
ببین چرا کلی میسازه، کل نادرسته، من حرفم اینه. یه کل یا تخیلیه، یعنی مبنای عقلانی و علمی نداره، تخیل و جالبه آدم همینطوری که خب جزء کتابای علمی نمیشه رده بندیش کرد، یا اینکه خب اونجایی که دعوی علمی داره نادرسته. کتاب انسان خردمندش مشخصا این چنینه و اون سرمشق کلی که آقای دکتر هم اشاره کردن و تو اون کتاب نسبتا معلومه، اون سرمشق خب هم خیلی سیاسیه، صهیونیستی نیست لزومن، ولی سوسیال صهیونیستیه ریشه، یا حالا بخوایم چیزش رو بگین، حالا میشه تحلیل گفتمان کرد اگر بخوام کرد اگر
اون شوخی اصلا ورود نکنیم. از دوستان انجمن ایمان، میخوای تو هم یه صحبتی بکن درباره کتاب، یه نظری داشتی؟
سلام، من یه مقداری کتاب رو کامل نخوندم به دلیل اینکه حالا شرایطم جوری نبود که بتونم کامل بخونم، ولی ایده اصلی کتاب که تو این 150 صفحه که من خوندم داشتم پیگیری می‌کردم، به نظرم ایده اصلی کتاب خیلی خوشبینانه است نسبت به همه چیز. یه حالت مثلا دوره روشنگری، آدم احساس می‌کنه کتابی مثلا اوتوپیایی دوره روشنگری داره می‌خونه که خیلی هم به صورت خیلی پراکنده هم اومده توضیح داده. بعضی اوقات نظریاتی که میاد مطرح می‌کنه ناقص مطرح می‌کنه، مثلا چیزی که راجع به نظریه منفعت گرایی که از یکی از فیلسوفای انگلیسی مطرح کرد، اصلا به نظرم غلط مطرح کرده بودیم. وقتی داشتم می‌خوندم گفتم این چرا اینجوری مطرح کرده؟ اصلا که خیلی بحث جدی بود و میتونست خیلی روش بهتر عمل بکنه و نقدایی که روش وارده خیلی نقدای جدیه. اون اصلا نیومد، خیلی راحت اومد زد و رفت و اینها. به نظرم خیلی کتاب مثلا به ایده اصلی که داره خوشبینه به شدت و فکر میکنه که خب مثلا حالا و حتی مثلا بعضی وقت که یه سری چیزا رو مطرح می‌کنه که حالا ممکنه ما دستگاه ژنتیکی بکنیم این به این نتیجه که می‌خوایم نرسیم به نتیجه دیگه برسیم، باز اونها هم خیلی راحت رد می‌کنه، یعنی اصلا بهشون نمی‌پردازه. و به نظرم اومد که حالا من توی این 150 صفحه، من نظرم راجع به 150 صفحه می‌خوام بگم، توی این 150 صفحه خیلی ایدهش ایده به نظرم همون اصل روشنگری ارتجایی یه جوری، یعنی خیلی ایده جدی هم شکل نگرفته. من واقعیتش دارم تعالی نظر کلیم همین بوده، الان مگه اینکه دوستان نظر دیگه داشته باشن.
آقای دکتر صمدی، شما اشاره کردید به جنبه های دیگه ای از کتاب. حالا صحبت هایی رو آقای دکتر وکیلی و ایمان مطرح کردن، برای اینکه مدار بحث در بگیره شما نظرتون رو بگید، به اون جنبه های دیگه هم علاقه مندید اشاره کنید.
من صدای شما قطع بست و خیلی متوجه، ولی جنبه‌های دیگه کتاب رو آخر
متوجه شد. آره، جنبه‌های دیگه کتاب که قرار بود اشاره کنید و اشاره بفرمایید در این صحبت، و هم یه نگاهی هم داشته باشیم هم به صحبت‌های دکتر وکیلی که دیدگاه انتقادی رو مطرح کردن، و هم ایمان که معتقده که کتاب نوعی کتاب ارتجاعیه. در مورد این دو تا اگر صحبتی دارید بگید.
من به نظرم کتاب اتفاقاً خیلی خوشبینانه نوشته نشده، یعنی فصل‌های آخر کتاب اتفاقا خیلی بدبینانه نوشته شده نسبت به آینده. البته دوستمون الان درست گفتن که فصل‌های ابتدایی کتاب بسیار خوشبینانه تر نوشته شده. ببینید چند تا فکت اصلی رو بذاریم کنار هم دیگه. نخست اینکه جمعیت جهان در حال افزوده شده، دوم اتوماسیون داره انسان‌ها رو بیکار می‌کنه. اگر همین دو فکت رو بذارید روی هم دیگه، شما چه تصویری از آینده خواهید دید؟ یک تصویر تاریک، یعنی جایی که جمعیت کره زمین در حال افزایشه، از طرفی دستگاه‌ها هم دارن کار انسان رو ازش میگیرن. اینها، این دو مورد به نظر من فقط از یک نگاه کلی دیده میشه که اتفاقا این دو مورد به عنوان دو فکت که در موردش نمیشه تردید کرد، یعنی که واقعا اتوماسیون داره، دستگاه خودران دارن انسان‌ها رو بیکار می‌کنن، از طرف دیگه جمعیت کره بشر هم داره رو به افزایش. وقتی این دو تا رو بذاریم رو هم دیگه، به نظر من خیلی راحت ما بحران رو خواهیم دید برای آینده. قرن بیستم رو خیلی خوشبینانه تر تصویری که ازش ارائه میده در هم کتاب قبلیش و هم در این کتاب، هر دو تصویر خوشبینانه تری ارائه میده. باز این تصویرهای خوشبینانه هم به نظر من خیلی واقع نمایانه است، خیلی خوش چیز نیست. این که واکسیناسیون باعث شد که جمعیت کره زمین بالا بره، این که پزشکی در خدمت عموم مردم در قرن بیستم بودش،
این که به خاطر اینکه دو برابر شده از 1900 تا به نسبت 2000،
اینا غلطه. این اگه وارد جزئیات میشیم میبینیم که جزئیاتش بسیار توش غلط زیاد داره. یعنی همین چیزی که آقای دکتر هم فرمودن، وارد جزئیات میشیم، جزئیاتش به شدت محل تردیده. مثلا فرض کنید وقتی که ما نوزادان نمیمیرن، خود به خود میانگین رو میبره بالا. یعنی ما کاری که انجام داده پزشکی جدید بیشتر این که سن مرگومی رو در نوزادان کاهش داده، بنابراین این باعث شده که میانگین بالاتر بره. نه اینکه آدم‌ها، آدم قدیم هم حدوداً 80-70 سال زندگی که الان هم همون 70-80 سال زندگی میکنه، میانگین بالا رفته. و اینو یک مرتبه مثلا اینو به این تعبیر میکنه که میگه که در 100 سال، مثلا در چند سال آینده ما توقع داریم میانگین به 150 برسه. اینا قسمت های غیر واقع بینای خیلی فانتزی واره، یعنی اینا چیز قسمت هایش نیست که اگر بخوایم وارد جزئیات این شکلی بشیم، کتاب به نظر من مملو و از غلط. یعنی واقعا میشه در صفحه به صفحه کتاب شما غلط ها رو ببینید. اما چی میشه که یک کتابی که به این شکله و ولی اینجوری مقبولیت جهانی میگیره؟ علت اصلیش این هستش که در این کلان روایتی که داره ارائه میده، به نظر من در اون ضرب‌الدری که داره ارائه میده، خیلی خوب داره وضعیت آینده بشر رو نشون میده. روندی که داریم میریم، روندی که به سمت خوبی نمیریم. من خودم البته قدری نسبت به این خوشبین‌ترم نسبت به قراری. اصلا خوشبینی وظیفه اخلاقی ماست. علت این که اگر این میزان بدبینی که حراری داره میاد، در واقع همون جبر تاریخی گفتن به خوبی، آقای دکتر اینو خیلی خوب گفتن، یعنی انگار گویی که ما مخور این جبریم و در نهایتش چاره جزی نداریم که هوموساپینس به دو زیرگونه هم تقسیم میشه. پولدارها با خودشون زاده ولد میکنن، کم پولها با خودشون، امکانات دستکاری ژنتیکی هم مشخصا در اختیار پولدارهاست و بنابراین دیگه جدایی جغرافیایی که رخ داده، چون اینا دیگه با هم دیگه میانزادگیری نمیکنن، چون جدایی جغرافیایی چیزی این نیست، غیر از این نیست. از طرفی لازم هم نیست حساب کنیم که جهش رخ بده، امکانات ژنتیکی در اختیارشون هستش، میتونن دستکاری ها رو انجام بدن. اما در قسمت های قبلی کتاب راههایی برای برون رفت از این هست که خودش بهش توجه نداره. اونجاهایی که سرمایه رو به عنوان یک توهم معرفی میکنه، به نظر من نقطه مثبت کتابشه. این که شما یک دوگانه بی بی سی ساخته در مورد ابرپولدارها، اگر اونو ببینید به خوبی در همین خط سیر کتاب حراری نوشته شده و تو اون ابرپولدارها شما میبینید که برخی از این ابرپولدارها خودشون در چه حراسی هستن که چقدر شکننده میبینن موضع خودشون رو. ولی موضعی که حراری داره به ما هم معرفی میکنه به این شکل هستش که اصلا موضع شکننده ای نیست، اونها رو مسیر خودشون رو رفتن. این دوگانه هم، این اشتقاق گونه ها هم در اشتقاق گونه هم در مورد انسان انجام خواهد شد و آینده تاریکی رو اتفاقا معرفی میکنه. و دوستمون که گفتن در همون 150 صفحه اول درست میگن، آینده روشنی رو اول کار اینجوری، خیلی خوشبینی رو تو اول کتاب داره نه در آخر کتاب.
آقای دکتر وکیلی، خب شما تحصیلات زیست شناسی هم داشتید در بیولوژی و خب بعضی از بحث‌های کتاب اساسش روی همین به اصطلاح زیست شیمیایی دیگه، نظرتون درباره این رویکرد چیه؟ واقعا ما میتونیم یه ورس بخوریم و احساس خوشبختی کنیم؟ یعنی حس اینقدر راحت میتونه جابجا شه؟
ببین اصلا ماجرا اینه، یعنی ماجرا اینه که شما بالاخره کتابی رو که دارید میخونید باید داوری کنید در موردش دیگه. این داوری غالبا یه داوری موقعی که کتاب ادعای علمی بودن داره، داوری علمی باید باشه. ایده هایی که توی کتاب هومودئوس شما میخونید ایده هایی که تو کتاب علمی تخیلی از حدود 100 سال پیش گفتن، یعنی همین تفکیکی که الان آقای دکتر گفتن حراری هم روش تاکید داره، اینکه پولدارا به گونه دیگه تبدیل میشن، فقرا به گونه دیگری، این همون داستان ماشین زمان اجیولز مال 100 سال پیش تقریبا اولین بار که منتشر شد، یا نمیدونم دنیای شگفت انگیز نومیانه قرن 20 داستان هاکسلی مشهور، اینا یعنی رمانای علمی تخیلیه که خیلی هم جذابه، آدم داوری و نقدم نمیکنه، میخونه لذت میبره، خیلی هم باحال، ایده جالبی داره. منتها موقعی که یه نفر مثل آقای حراری میاد اینو به صورت کتاب علمی منتشر میکنه، یعنی یه دعوی علمی داره، چند تا مبحث پیش میاد دیگه. یکیش بحث در واقع زیست شناختیشه. خب ببینید بلا زیست شناختی، من خودم روی کردم میان رشته‌ایه و چارچوب نظری سیستم‌های پیچیده است، معتقدم اصلا میان رشته‌ای باید به همه چیز نگاه کرد. خودم هم چند تا رشته خوندم، یعنی با میان رشته‌ای بودن من نه تنها مخالفتی ندارم، اصلا نماینده و هوادار سرسختش هستم. منتها ببینید میان رشته‌ای بودن کار دشواریه، یعنی همینطوری شما نمیتونید داده‌هایی رو از این طرف از اون طرف با هم ترکیب کنید و بگید که حالا من مثلا کتاب میان رشته‌ای، دیدگاه میان رشته‌ای درست کردم. مشخصا در مورد کتاب هومودئوس دیدگاه هایی که از زیست شناسی وامگیری شده توی کتاب خردمندم اینطوره. توی کتاب خردمندم 10-15% اول کتاب در مورد تکامل انسانه و خب جدای این که ساده لوحانه است خیلی از جاها تو هر دوتا کتاب، یعنی نگاهی که در مورد انسان و در مورد تکامل انسان وجود داره یه نگاه در بهترین حالت بگیم نادرسته، یعنی در حالت بدترش اینه که آمیختگی بین تفکرات مثلا چیزایی که تو رمانای علمی تخیلی است با واقعیت نویسنده فرض کرده. مثلا این که یکی دوتا نمونهش خدمتتون بگم، ببینید ما اینو میدونیم که ترکیب بین ماشین و بدن، یعنی بدن جاندار و ماشین با هم دیگه ترکیب میشن و نمونهش این که آتش اصلا، یعنی ابداع آتش که اصلا مال گونه ما هم نبوده، مال گونه های قدیمی تر احتمالا اواخر هومو ارکتوس این رخ داده، این ساخت فیزیولوژیک بدن انسان رو تغییر داده، لوله گوارش ما رو کوچیک کرده، نوع خوابمون رو تغییر داده، مداره عصبیمون رو دستکاری کرده، این مؤثر بوده توی این ماجرا. به تعبیری میشه گفت فناوری آتش به بدن ما چفت شده و ما خب بدون آتش نمیتونیم زندگی کنیم، میمیریم. شبیه این قضیه رو در مورد ابزارها هم میبینیم، همین الان گوشی موبایل بخش بدن خیلی از آدم هاست و جزء ابزارهای ارتباطی شونه. این خب چیزیه که بله داره رخ میده و شناخته شده است، کلی هم کتاب در موردش داریم. منتها شما اگر فرض کنید که ماشین با بافت زنده ترکیب میشه، این بحثیه که حراری داره میکنه و اتفاقا این بحث هم هست تو نانو تکنولوژی، الان این بحثه این شکلی هم داریم. منتها ببینید اینا کلی کتابای جدی و مقالات جدی در موردش هست، یعنی ببینید حراری کاری که میکنه من منتقدشم اینه که ایده ها رو از این طرف از اون طرف میگیره، معمولا تا جایی که من فهمیدم دقیقا و عمیقا نمیخونه ببینه دقیقا موضوع چیه، فقط ایده رو میگیره، رفرنس هم نمیده، یعنی تقریبا همه ایده های درخشانی که توی کارشه، تقریبا که میگم تحقیقن، تمام ایده های درخشانی که توی کتابش جمع کرده مال این و اونه، اصلا مال خودش نیست و بخش عمده ایشون رو بد روایت کرده، سطحی، خام و تخیلی روایت کرده. بلازه زیست شناختی بنابراین اون دو ایدهی که داره، این ایده که انسان جاودان خواهد شد، خب بلازه علمی فعلا این یه حرف خیلی غیر علمی است، غیر عقلانی است. جاندار اصلا موجود زنده یه پدیده ترمودینامیک زودگذر شکننده است، یعنی موجود زنده اصلا اینطوریه، یعنی موجود زنده اصلا زنده بودنش عجیبه، مردنش عجیب نیست. خب یعنی سیستم خودسازمانده زنده این که برای مدتی میپاید خیلی شگفت انگیزه، قرار نیست تا ابد این زنده بمونه. یه خود دیدگاه میگم بودایی پشتشه که فرض اینه که بقا خیلی چیز مهم و سرسختیه، اینطوری نیست. و اینکه تلفیق بدن با ماشین، این اون تصویری که خیلی سریع و راحت فکر میکنه که ماشین و بافت زنده با هم دیگه ترکیب میشن و این متفاوته با اینکه تکنولوژی فناوری با کارکرد بدن پیوند بخوره، چیزی که همین الان هم داریم از قدیم هم داشتیم. اشتباه گرفتن اینا کتاباش رو به یه ملغمه ای از ایده هایی که از این ور از اون ور وام گرفته و بعد استعمال کرده تبدیل کرده.
درست. آقای دکتر صمدی از دیدگاه تکامل و رویکردهای تکاملی شما کتاب رو چگونه می‌بینید؟
آقای دکتر به درستی گفتن، یعنی به لحاظ تکاملی اگر بخوایم با جزئیات تکاملی رو بکنیم، کتاب ضعف‌های بسیار زیادی داره. یعنی شما در جای جای کتاب شما اینو میتونید ببینید که منبع ایده‌هاشم اتفاقا خیلی آقای دکتر درست گفتن، یعنی ایده‌های خوبش جایی که حرفای قشنگ داره میزنه، تمام حرفای جالب کتاب از دیگرانه. در کتاب ساپینس تنها ایده بکری که مال خودش هست که اون همین که برای همین تو تدم یه دفعه دعوتش کردم، فقط همون تیک کردم گفتش، اون جایی که آدم ها تونستن با تعداد زیاد ولی به صورت فلکسیبل رفتار کنن، این حرف رو یعنی و اینم رابطه خیلی حرف باز خیلی مهمی نبود ولی به هر حال یعنی تو فضا بود، این حرفی نبود که خودش گفته باشه، اما این رو میشه بهش کردیتی روش داد که این حرف رو داره خودش میزنه. اما بقیه موارد اتفاقا جالب این که عمده ایده ها رو از تد میگیره. یا من اولین باری که کتاب رو دیدم به واسطه این دیدم که برادرم بهم گفتش که این کتاب خردمند رو دیدی، گفتم که نه ندیدم، گفتش که این سخنرانی هایی که تو توی انجمن توی کتابخانه ملی کرده این کتاب رو ندیدی، گفتم نه ندیدم. وقتی کتاب رو خوندم به جالبه، من خودم چون تد دائم گوش میکنم و خیلی از مثال هایی که میخوام بزنم و همیشه از تد مثال میزنم، دیدم که اینم دقیقا از تد، یعنی بدون بسیاری از سخنانش از تد، و چون تو تدم شما میبینید که ایده های خیلی بکری هستش، این ایده های بکری که تو تد هستش و در کنار هم دیگه خوب چیده اومده جلو به نظر من، اما چیدمانش خوبه، یعنی این رو باید کردیت که بشه که واقعا به نحو استادانه اینا رو در کنار هم دیگه قرار میده. یکی از مواردی که ارجاع نمیده بحث اینتر سابجکتیویه، که اصلا بحث این که فرض کنید سرمایه یک نوع توهم، کلمه توهمی که به کار میبره، این رو پوپر در به اصطلاح میگه در جهان سه هستش، در اینتر ساب، یعنی شما به شدت تاثیر پوپر رو در اون بخشای کتاب، چون من کار رساله خودم در مورد پوپر بوده و اتفاقا پوپر رو تکامل بوده، اون قسمت‌هایی که می‌خوندم می‌دیدم که چقدر این پوپر وامداره ولی اصلا نامی از پوپر نمیبره. این نقاط ضعف کتاب. اگه گفتی در مورد تکامل، نه، اگه بخوایم واقعا به عنوان کتاب تکاملی، بیولوژی تکامل نیا کنیم، بی‌تردید کتاب ضعیفه. و این رو تقریبا هر منتقدی هم که در خارج از ایران وقتی نقد کردن همه همین رو گفتن. مثلا اون انقلاب شناختیش رو اکثر افراد نقد کردن که این در چه زمانی رخ داد، این که آیا واقعا با یک تغییر ژنتیکی ما 70,000 سال پیش یک مرتبه تغییرات بنیادینی انجام شد درمون، این مقدار زیادی محل تردید یافته های کسانی که به ویژه کالچرال اِوولوشن کار میکنن با این در تعارض هستش. پس بنابراین به لحاظ کتاب، به لحاظ بیولوژیک، به لحاظ تکاملی کتاب قوی نیستش به نظر من، و اما چیدمان کتاب، من باز برمیگردم سراغ این که ببینید نقطه دوباره که کتاب رو نباید ندیده بگیره، چی میشه که یک کتابی که این همه بهش نقد میشه از زوایای مختلف، این کتاب به 30 زبان ترجمه میشه، کتاب قبلی به 30 زبان ترجمه میشه و کتاب اینجوری جهان شمول میلیون ها نسخش فروش میره. این رو نباید فقط بذاریم به حساب اینکه بختیار بوده این طرف که این کارو انجام داده، و یا اینکه صرفا به خاطر اینکه روایتگر خیلی خوبیه، به خاطر اینکه داره از موضوعی صحبت میکنه که به طور متعارف کمتر ازش صحبت میشه. اینکه ما داریم به چه سمتی میریم، به سمت خوبی نمیریم، یعنی این رو داره خیلی خوب نشون میده که اگر همینطوری که داره وضعیت پیش میره پیش بره، ما به سمت خوبی نمیریم. من تا اینجای کار کاملا باش همدل هستم، اگر روند کنونی جهان حفظ بشه، این اتفاقا گونه‌زایی بیولوژیکی که میگه داره انجام میشه. همین الان شما میبینید در بمبئی افرادی هستن در شهرک‌های زندگی میکنن، همونجا سوار هلیکوپتر میشه وارد لندن میشه، میاد سوار میره ببخشید فرودگاه بمبئی، از اونجا سوار میره لندن، برمیگرده، اصلا پاشو روی سطح شهر بمبئی نمیذاره دیگه. این جدایی جغرافیاییه، یعنی این فقط مال بوینس آرس هم اینجوریه، بسیاری از شهرهای دنیا این ابرپولدارها اینا اصلا با مردم عادی اختلاطی انجام نمیدن. شما بازی‌های المپیک چین رو همه یادمونه، یک دختر 15 ساله چینی
تمام مدال‌های شنا رو گرو کرد و آمریکایی‌ها اعتراضشون این بود که گفتن این حتما دستکاری ژنتیکی شده است. و ببینید جریان مال 15 20 سال پیشه و اون دخترم 15 ساله بود، یعنی که 30 سال پیش به اینکه این دستکاری‌های ژنتیکی رو آدم‌ها تونستن انجام بدن بی تردید الان دارن انجام میدن. این که در ظاهر آدم‌ها بگن ما این کار انجام نمیدیم، اینا من اخلاقی داره، اینا همه به کنار، اینها دارن انجام میدن و این جدایی جغرافیایی به راحتی انجام میشه. وقتی که صحبت از یک کروموزوم اضافه هستش و در آزمایشگاه تونستن این کارو بکنن که کروموزوم اضافه رو، یعنی اصلا لازم نباشه دستکاری ژنتیکی دیگر انجام بدی، یه کروموزوم اضافه رو وارد تو تخمک بکنن و به این ترتیب آدمی داشته باشیم که کلی توانایی‌هاش با ما متفاوت باشه. شما نگاه کنیم ما و شامپانزه ها 98% ژنوممون مشترکه، 2% ژنوممون متفاوته، ولی به راحتی ما میتونم سر یه شامپانزه رو کلا بذارم. وقتی که این تغییرات ژنتیکی در حال رخ دادن هست، یعنی دارن اعمال میکنن و فقط در اختیار پولدارها هستش، روند به سمتی که داره میره، اگر انسان‌های جهان کاری نکنن، این روند داره به سمت این میره که جدایی جغرافیایی رخ خواهد داد. ابزارهای رسانه دست اونها هست، رسانه دست ما نیست، یعنی وضعیت به شکلی نیستش که وضعیت خوشبینانه ای باشه. این قسمت کار حراری رو باید بهش توجه کنیم. اگر وارد جزئیات کار بشیم، در تک تک جزئیات وارد تاریخ میشه، اشتباه میکنه وارد، اما اتفاقا برای این کتاب خواندنی میشه، همه مردم دنیا اینو میخوننش، چون همه حس میکنن که داره چیزی که داره میگه عملیه، داره اتفاق میفته.
من یه بخشی از سخنان آقای دکتر همدلم باهاشون، یه بخشیشو اختلاف نظر داریم، بد نیست بگم این رو. ببینید چرا یه کتابی مد میشه و میگیره؟ اتفاقا این برای منم پرسش بود، یعنی وقتی چون کتابو من موقعی که انگلیسی منتشر شد و خیلی فراگیر شد دیدم، و خب میدونین که این یک چیزی هم بوده دیگه، این در واقع روی نت درسی میداده و اون رو جمع کرده به صورت کتاب درآورده. برای من خیلی جالب بود که چرا اینطوری منتشر شد، اینقدر سریع ترجمه شد توی تد. خب میدونید چند جا سخنرانی خیلی کلیدی حراری کرد که خب اون سخنرانی به لازم محتوا به اون جایگاه نمیخورد، یعنی مثلا چه میدونم داکینز و ویلسون اگه دعوت میکردن مثلا قبل اجلاس اتحادیه اروپا بیاد صحبت کنه، خب یه معنی داشت و اونام حرف حسابی داشتن. منتها خب حرفایی که حراری خب قدشون طوری نبود، حرفی هم که زد در اون ابعاد نبود. پرسش اینه که خب چی میشه که یه کتابی میگیره یا یه آدمی در یک سخنرانی مطرح میشه جایی؟ واقعیتش اینه که اونجا به نظر من دیگه مدارهای قدرت مطرحن، یعنی دیگه فقط ماجرای محتوا نیست. کتابای حراری موضوعش موضوعیه که این روزا خیلی کتاب داره در موردش در میاد و کتابای عالی پرمغز، یعنی این پرسش که آینده انسان چه خواهد شد، یکی از پرسش‌های کلیدی که طی 10-15 سال گذشته رشته شکوفایی به نام آینده پژوهی هم روش به وجود اومد و الان دانشگاه داره تدریس میشه، دکترا دارن میده و آدمای جدی توش داریم، کتابای مهم داریم، مجلات و ژورنالای جدی داریم و خب حراری اصلا در اون حد نیست محتوای حرفی که میزنه. پس چرا مطرح میشه؟ تا جایی که من فهمیدم دو تا چیز داره، یکی این که از رده علم برای هم است آن حرفی که داره میزنه. من خیلی موافقم با آقای دکتر که ترکیب داداش خیلی استادانه است، یعنی خیلی لذت بخش خوندن کتابش، چون تقریبا مثل اینه که شما مثلا 200 تا سمینار تد رو نگاه کنید، از هر کدوم مثلا یه پاراگراف در بیارین، همه رو کنار هم دیگه بچینین، خب مجموعه‌ای از ایده های باحال خواهید داشت دیگه. این رو واقعا انجام داده و به همین خاطر خیلی لذت بخشه. من خودم کتاباشو میخونم لذت میبرم، سخنرانیاشو گوش میدم خیلی برام جالبه، یعنی شیرین حرف میزنه و شیوا حرفشو میزنه. منتها این فرمه و خب میتونه دلیل این باشه که خب استقبال بشه ازش. یه دلیل دیگه هم ولی داره، من حالا نمیخوام وارد پشت صحنه بشم خیلی، که این ایجنتش کیه، سرمایه‌گذاریه که رو کتاباش میشه مال کجاست، بنیادایی که پشتش هستن چیان، چون اینا رو همه میشه چک کرد و در آورد دیگه. یعنی شما مثلا یه راهنمایی بکنم، ترجمه‌های مختلف کتاباشو همون صفحه اول کتاباش تو اینترنت میتونید توی آمازون پیدا کنید بخونین، میبینین که یه بنیادی پشت همه ایناست، یعنی به عبارت دیگه سازمانی این آدم رو مطرح میکنه. حالا محتوای گفتارش به هر صورت رو مدارهای قدرت تأثیر میذاره که حامیان قدرتمندی براش پیدا شده. ایرادی هم نداره این ماجرا تا اینجا. منطقه باید این هم توجه کرد بشه. یعنی لزومن خوب بودن یک کتاب دلیل شهرتش نیست. ممکنه دلیلش باشه، ممکنه نباشه، معمولا هم نیست. یه چیزی که توی کتاب توی اون ابر روایت هست و خیلی خوب مورد نقد منم بود این بود که ببینید حراری استاد تاریخ دانشگاه اورشلیمه، یعنی استاد تاریخ، رشته‌ای که خونده تاریخه. من الان وارد بحث نمیشم چون تز دکتراش هم نگاه کردم و تز دکتراش خیلی بی‌ربطه به این حرفایی که تو این کتابا میخونید و یه تز دکترای خیلی متوسطه، یعنی این نکته سنجی ها و اینایی که میبینید اتفاقا اونجا نیست. یه تز خیلی خشک و خالی ساده در مورد خاطرات سربازان، یه کار خیلی ساده کلاسیکی کرده. منتها نکته‌ای که وجود داره اینه که روایتی که از تاریخ داره ارائه میده و داره یک روایتی از اصطلاحا به این میگن بیگ هیستوری، یعنی تاریخ کلان، تاریخ بزرگ هستی داره به دست میده. تو این تاریخ یه ویژگی شگفت انگیزی که داره اینه که ایران نیست. و خب واقعیتش اینه که تاریخ جهان رو شما نمیتونیم بنویسین ایران توش نباشه، یعنی خیلی از اتفاقا تو ایران شروع شده و خیلی از اتفاقا به ایران ختم میشه. و شما اینکه یه تمدنی که قدیمی ترین تمدن خاستگاه خیلی چیزاست رو نداشته باشی اصلا تو روایتت، در بهترین حالت محل پرسشه که چرا این گفتمان این شکلیه. من الان نمیخوام وارد ریزکاری بشم که پرحرفی هم نکنم، منتها یه اشارت این که گفتمانش رو تحلیل من کردم، یعنی کلیدواژه‌هایی که به کار میبره، ساختاری که حرف میزنه، چند تا اصل موضوع داره حراری و این اصل موضوع ها نادرسته اصلا به نظر من. یه اصل موضوع جبرگراییه، این هم از مارکسیسمش میاد، مشخصا مارکسیسته حراری. اصلا کلیدواژه‌هایی که به کار میبره کلیدواژه‌های گاهی وقتا منسوخه مارکسیستی، مثلا به مدرنیته میگه کاپیتالیسم. کلمه کاپیتالیسم الان تقریبا کاربرد نداره تو متون علمی، مگر اینکه یه نفر در مورد روندهای اقتصادی مشخص در یه دوره مشخصی حرف بزنه. کلیدواژه کاپیتالیسم برای نامیدن نظم مدرن جهانی، این یه ایده مارکسیستی و ایده عامیانه مارکسیستی، علمی نیست. کلیدواژه‌ای مثل امپراتوری، مثل استعمار، ستایشی که از استعمار میکنه، این مفاهیم مفاهیمی هستند که یه گزارش جبرگراییه و تو کل آثارش هیچ اشاره شما به انسان، به من، به انسان انتخابگر، به انسانی که تاریخش خودش میسازه نمیبینید. شما همش در مورد نهادها و در مورد گونه دارین حرف میشنوین، یعنی یه نگاه کلان جبرنگار نهادگرا اقلیمگرا، یعنی جبر بومشناختی سوسیالیستی به تعبیری که خب به نظر من نادرسته اصلا، یعنی تاریخ این شکلی نیست و میشه نشون داد اینطوری نیست. این یه ماجراست. یه ماجرای دیگه که حالا اون تیکه‌ایه که به گرایش‌های سیاسیش برمیگرده، خب خیلی روشن با ایران مشکل داره این دیگه، و با توجه به اینکه 90% اون کتاب خردمندش که مهمترین کتاب و پرفروش‌ترین کتابش هم است، 90% کتابش در مورد تاریخ، تاریخ 5000 سال گذشته است که دقیقاً در اون دوران یه بخش مهمی از اتفاقات تاریخی کانونش ایرانه و خب ایران نیست توش. و شما وقتی یه همچین چیزی رو میبینید قاعدتاً باید پرسش کنید که خب چرا یه همچین گفتمانی شکل گرفته درجه اول، با این پیش‌فرض که ایران وجود نداره. این پیش‌فرض مهمیه و پیش‌فرض خیلی آشکارا غلطیه. تمدن ایرانی وجود نداره، تمدن ایرانی مهم نبوده با یه همچین پیش‌فرضی. و بعد پرسش دوم اینه که خب این گفتمان الان کجاها دیگه هست؟ و خب شما کافی نگاه کنید میبینید که خیلی گفتمان رایج محبوب سیاسیه یه همچین چیزی در سطح جهانی، و اینم این کتاب های این آدم و خود این آدم هم توی اون بافت قرار میگیره. یعنی به نظر من مهمه که ما به عنوان گفتمانش رو، به عنوان گفتمانی که ادعای جامعه شناختی، ادعای تاریخ و ادعای زیدشناسی تکاملی داره، با محک اون علوم بسنجیم و وقتی بهش نگاه کنیم ببینیم بدنی اون امر کلانی که میگه غلطه خیلی روشن. باقی آنچه که میمونه مجموعه از نکته سنجی های جالبه که از این و آن نقل شده بدون اینکه بهشون ارجاع داده بشه. ماجرای
من یه سوالی پرسیدم دکتر. یه چیزی هست راجع به اینکه گفتید که جبرگرایی، ما توی بحث اگه بخوایم فلسفه تاریخ بحث کنیم هر دفعه که مثلا بخوایم اینکه مثلا فلان اتفاق برای افتاد اینها، وقتی که حتی مثلا بخوایم فلسفه تاریخ شیعه هم بگیم، یه جبرگرایی بالاخره توش، یعنی اگه بخوایم که حرف از این بزنیم که در آینده چه اتفاقاتی خواهد افتاد، غالباً یه همچین چیزی فکر کنم جزء الزاماتشه. یعنی وقتی که داریم میگیم که خب مثلا این اتفاق میفته، این اتفاق میفته، این اتفاق میفته، در واقع داریم به کل نگاه میکنیم و دیگه اون وقت اون کنش های تکی آدم ها خیلی فکر میکنم این که بهش بخوام اشاره کنیم محل بحث نیست. حالا ممکنه که آدم از خودش اختیار داشته باشه، باید توی اون فرایند اون فلسفه تاریخی یه جوابی بالاخره هست. این فکر میکنم جواب باشه برای اون بحث.
ببین راستش بخوایم نه، ببین یه نکته ای که هست اینه که این یه نگاه به فلسفه تاریخه و این یه نگاه، البته در دنیای مدرن یعنی توی نظریه‌های مدرن فلسفه تاریخ معمولا جبرگران، دلیلش هم اینه که تحت تاثیر دو تا جریان مهم هستن. یه جریان خود جریان مارکسیسمه و خب مارکسیستا یعنی پدرجدشون سوسیالیستای آخر قرن 18 فرانسه و اوایل قرن 19 اروپایی هستن که اینا معتقد بودن که آدم‌ها کاری نیستن بلکه نهادها همه کار رو انجام میدن. یعنی سیر تحول تاریخ سیر تحول نهادهای اجتماعی. حالا هگل میگه ملت‌ها، فرانسوی‌ها میگن مثلا دولت‌ها، حالا شهروندان دولت چیزای تعاریف متفاوت ازش داریم. نازی‌ها میگن نژادها، خیلی فرق نمی‌کنه. منها نادیده انگاشته میشن و این در نگرش‌های مدرن رایجه این دیدگاه. اینو توجه داشته باشین که مدرنیته از دل یک تمدن اروپایی در میاد که به شدت مسیحی است و مدرنیته به شدت مسیحی است و مسیحیت من را انکار میکنه. مسیحیت یک مشیت الهی رو قائله که همون چیزیه که تبدیل میشه به گایست در هگل و شالوده در واقع ایده فلسفه تاریخ مدرن رو میسازه. میخوام به خدمتتون بگم آن فلسفه تاریخی که ما معمولا میخونیم این طرف اون طرف یکی از شیوه های پرداختن به اندیشه تاریخیه و حالا من منتقدش هستم، منتقد مثلا نقاط ضعف جدی و پیشراش های الهیاتی نادرست داره که از مسیحیت کاتولیک اومده وارد شده و در مسیحیت پروتستان تشدید شده. برخلاف اون چیزی که میگن مسیحیت پروتستان به شدت به ویژه شاخه کالوینی به شدت جبرگراست. آیا میشه به شکل دیگری فلسفه تاریخ داشت؟ بله میشه داشت. من فقط یکی دو تا مثال براتون بزنم. یکی این که در فلسفه تاریخایی که در ایران ما داریم و فلسفه تاریخای خیلی متنوع در ایران تحول پیدا کرده، اولین متونی که ایده زمان خطی یعنی تاریخی خطیه برگشت ناپذیر و یه آخر الزمان داریم، اولین متونی که در این مورد تو کل تاریخ جهان نوشته شده متون زرتشتیان، اصلا این چیز مال ایرانه، این ایده مال ایرانه، یعنی زمان خطی که 12000 سال طول میکشه از ازل تا به ابد ادامه داره و تکرار ناپذیره، چرخه‌ای نیست و تموم میشه در یه نقطه. منتها دقت داشته باشین که این ایده ایرانی تمام کننده چیز تاریخ انسانه، اصلا سوشیانس نجات بخشه و شیعه هم همینه. اتفاقا شیعه تفاوت اصلیش با نگرش سنی و نگرش های دیگره در واقع خیلی از مثلا وهابی ها و فرق دیگر، حالا وهابی ها واقعا سنی هم نیستن، یه دین جدیده تقریبا، یه مذهب جدیده برای خودش، منتها توی اونجا شما میبینید که باز انسان کاری نیست و اون مشیته که داره، مشیت الهیه که تاریخ رو راه میبره. اشعری ها هم همینطوری فکر میکردن دیگه. توی تاریخ تمدن خودمون که نگاه کنیم، معتزله در مقابل اشعری ها، شیعه ها در مقابل سنی ها و حالا شاخه های مختلف شما میتونین ببینین، اینا همه روی اراده انسانی و رفتار انسان و تأثیرش رو تاریخ خیلی تاکید دارن. این نکته خیلی مهمیه که خاتم و زمان یعنی اون کسی که زمان رو ختم میکنه، زمان کرانمند رو پایان میده و چیرگی نهایی نیروهای خیر بر شر رو ممکن میکنه. توی تمدن ایرانی بدنه نظریه‌هایی که در موردش داریم یه انسان این کارو میکنه، نه خداست و نه فرشته است. توجه داشته باشین این همین روایت وارد اروپا هم شده، شده مسیح دیگه، مسیح هم آخر زمان میاد، مسیح هم دجال از بین میبره، منتها مسیح خداست، مسیح انسان نیست و این خیلی مهمه، اینو باید بهش توجه کرد. بنابراین فلسفه تاریخ حالا به لحاظ علمی هم من یه مدل نظری دارم، حالا اتفاقا دارم می‌نویسم منتشرش خواهم کرد. فلسفه تاریخ علمی اگر تو علم بخوایم استخراج کنیم، نقش منها در تحولات تاریخی غیر قابل انکاره. یعنی این ایده که مثلا چه می‌دونم فلان تاریخ اگه هیتلر نبود یکی دیگه جای هیتلر میمد همه این کارا رو میکرد، یا نمیدونم رضا شاه نبود یکی دیگه میومد فلان کارو میکرد، به نظرم نادرسته. یعنی شواهد زیادی هست که نشون میده آدم‌ها یه رفتار متفاوتی داشتن در شرایط یکسان و سیر تاریخ متفاوت شده. یعنی منها بر سیر تاریخ، سیر کلان تاریخ تأثیر میذارن.
دکتر در مورد غیر دقیق
بس شدن
آقای دکتر بس شدین؟ نه نه بس نشد
بلازمانه
نه آقای دکتر بگیری بپرسم در مورد همون سالی که بسم از دکتر صمدی بپرسم در مورد غیر دقیق یا غیر علمی بودن این کتاب یک نکته به ذهنم میرسه ممکنه یه همچین مقوله اختزای خود مدیوم هم باشه یعنی وقتی شما از خورده روایت ها و از داستانک ها استفاده میکنی برای بیان صحبتت ممکنه یه مقدار اون مرزهای علمی نویسی هم خدشه‌دار بشه به خاطر اینکه به نفع یه مدیومی میره که حالا اصطلاحا هم بهش میگن که روایت های ناداستانی دیگه یعنی یه همچین جایی ممکنه که این اتفاق هم بیفته یعنی ممکنه مثلا لزوما اشکال هم نباشه از اینکه یه متن علمی نباشه
ببینید من راستش فکر میکنم اشکال حقیقت شو بخوای یعنی ببین آره متنی که شما برای ببین یه رده ای ما داریم به نام علم برای همه که خب کتاب زیاد در موردش خوندیم دیگه شما مثلا کتاب قدیم موقعی که ما بچه بودیم کتاب جورج گاموف رو میخونین در مورد کیهان شناسی خب کتاب گاموف کتاب های پرلمان در مورد ریاضی کتاب های یه کتابی داره ویلسون در مورد چیز آقای دکتر فکر کنم قطع شدم کتابی داره ویلسون هیومن نیچر طبیعت انسانی کتاب عمومیه کتاب داره چیز داکینز کتاب عمومی داره یعنی اتفاقا دانشمندان بزرگ خیلیشون کتاب عمومی هم نوشتن منتها کتاب عمومی غلط نباید داشته باشه توش کتاب عمومی اطلاعات رو روون راحت با مثالای شفاف به مردم میگه و معمولا اون چارچوب نظریش رو یه مقدار ملایمتر و البته حرفتون درسته که نادقیقتر میگه تا یه حدودی منتها دیگه غلط نباید داشته باشه نقل قول نادرست نباید بکنه عدد و رقم های هیجان انگیزی که نادرستن نباید بده و خب اینا رو ما تو کتاب حراری میبینیم یعنی به گمان من آن اشکالی که این کتاب ها داره اینه که کتاب علم برای همه است ولی کتاب های خوبی از در این رده نیست کتاب خوب علم برای همه کتاب هایی که مثال من خدمتون بزنم شما کتاب های این فلان چیز برای احمق ها رو احتمالا دیدین دیگه کتاب های مثلا چه میدونم کوانتوم مکانیک برای احمقان نمیدونم اینا کتاب های یه رده کتاب های خیلی مشهوریه که بسیار خواندنیه و خیلیاش خیلی درسته یعنی مثلا برای من خیلی جالب بود که یکی از اینا در مورد نظریه آشوبه Cast for Idiots که اینو من خوندم اون نظریه آشوبه شده مشکله تو نظریه سیستم های پیچیده است شما باید یه مقدار خوب ریاضی بدونی یه مقدار خوبی باید علوم پایه بدونی همینطوری نمیفهمی و اون کتابو شما میخونی میبینی برای توده مردم نوشته شده اصلا ریاضی نداره اصلا معادله نداره یه جایی نادقیق حرف زده ولی همش درسته یعنی غلط شما نمیتونی توش پیدا کنی و همین خاطر تصویری که به دست میده تصویر منسجم علمی قابل اعتماده حراری واقعیتشو بخواین دستگاه نظریش اصلا مشکل داره به نظرم یعنی دستگاه نظریش یکی این که نامنسجمه دو این که اون جاهایی هم که یه موضعی داره از اونجا حرف میزنه اون موضع یه مقدار جای بحث داره موضع علمی نیست موضع شخصیه مثلا معلومه که یک دلبستگی به نظریه نومارکسیستی داره این آدم که هیچ ایرادی هم نداره مشکلی نیست ولی باید خوب مراقبش باشه دیگه باید علمی تو همون چارچوب باید حرف بزنه یعنی یه نفر مثلا در مورد کاپیتالیسم حرف میزنه هی میگه کاپیتالیسم توی حرفاش بعد از اون طرف مثلا در بعد میگه که مثلا طبقه پولداران در مقابل طبقه فقرا همون حرف مارکس دیگه پرولتر در مقابل چیزا بورژوازی در مقابل پرولتاریا بعد میگه اینا دوتا گونه میشن خب شما باید این مقدار چیز کنی بگه از کجا میگی اینو جدایی تولید مثلی بحث جدیه یعنی خیلی جای بحث داره اینکه خزانه ژنتیک این دوتا از هم دیگه تفکیک شه خیلی جای بحث داره گونه جدیدی اگر به وجود بیاد گونه ای از پولدارهای جدید نیست یه گونه جدیدیه که پولدارا به وجودش میارن منتها پولدارای الان هم جزو همون گونه قبلیان یعنی این نکته مهمیه من اگه کد ژنتیکی بچه‌مو دستکاری کنم او ادامه گونه من نیست او یه گونه جدیده و من و بقیه فقرا یه گونه دیگه هستیم یعنی اینا چیزاییه که پایه زیست شناسی تکاملیه اینا خب رعایت نشده توش بنابراین غلطایی که توش داریم میدونید بی‌دقتی و خورده غلط نیست غلطای سیستماتیک فراگیر به هم پیوسته است و اینجا نقد داره دیگه اینو باید گفت
و اینجا نقد داره دیگه باید گفت
آقای دکتر صمدی صدای شما رو دارید
من اگه صدامو داشته باشید من به نظرم موضع حراری قدری قدیدتر از این هستش که
فرمودن. ببینید چند نکته رو من باید عرض کنم. نخستان که اتفاقا بر پایه چند فکت بسیار قوی سخنانشو بیان میکنه. اینکه دستکاری های ما برای اینکه دو گونه از هم جدا بشن لازم نیست میلیون ها سال صبر کنیم. میتونه یک تغییر ژنتیکی انجام بشه. این تغییر ژنتیکی برای ژن فرقی نمیکنه که یک مهندس ژنتیک این تغییر رو انجام داده یا اینکه طبیعت این تغییر رو انجام داده. این تغییر در حال انجام شدنه و کاملا ممکنه، یعنی این یه چیز خیال و چیز نیست، این کاملا در شرف وقوعه و انجام داره میشه. این اصلا دستکاری های ژنتیکی داره به وضوح داره انجام میشه. این که این دستکاری ژنتیکی در اختیار من و شما نیست، باز انقدر واضحه که این در اختیار یک عده خاصی هستش که پولدارها هستن. اتفاقا نقطه قوت کار فراری به نظر من همون نگاه چپشه، یعنی اون جایی که وارد سوسیالیسم میشه اتفاقا نقاط بسیار قوت کار حراریه. علتش هم اینه که در دنیایی که امروز ما داریم در زندگی میکنیم، پایه هرم و قله هرم به شدت در حال جدا شدن از هم دیگه هستن. در نظام سرمایه‌داری نکته‌ای که اشاره میشه این که آقا وضع فقرا بهتر از سالهای گذشته شده، حرف درستیه، اما اختلاف پایه هرم و نوک هرم به شدت در حال زیاد شدن هستش. این و ماها در پایه هرم هستیم. تنها یک عده معدودی از انسان‌ها در اون نوک هرم هستن. برای اینکه جدایی جغرافیایی انجام بشه، جدایی جغرافیایی هم انجام شده، مطمئناً همین امروزه کسی که سوار ماشین پورش میشه با اون کسی که سوار موتور گازی میشه، اینا با هم دیگه ازدواج نمی‌کنن. قابلیت ازدواج با هم دارن اما عملاً ازدواج نمی‌کنن. بنابراین جدایی جغرافیایی سال‌هاست رخ داده، در طی این 30-40 سال گذشته به شدت رخ داده در و در طی سده آینده، در طی این قرن 21 که ما هستیم به انتهای سال 2100 برسیم، این جدایی جغرافیایی اگر با همین روند که داریم میریم بریم جلو، جدایی صورت خواهد گرفت. نگاه کنید، ما لازم نیست که حتما جبرگرا باشیم، کافیه روندها رو ببینیم. این دو تا نکته هست. من داشتم در ادامه حرف ایمان که چیزی که گفتش میگفتم این هستش که میگفتش که جبرگرایی مجبور یه مقداری از جبرگرایی رو بپذیره. موافقم. علتش اینه که روندها منتظر تصمیمات من و شما نمیشن. روندها داره به تبع مسیر خودش رو شکل میده. اتفاقا نقاط قوت کار حراری قسمت‌هایی است که داره به این روندها اشاره میکنه. من گفتم ابتدای سخنم گفتم اگه زبدر 10 بذارید میبینید خیلی چیزای خوبی داره میگه، زبدر 1000 میذارید میبینید که خیلی تاب نقد نمیاره. اختلاف پایه هرم و نوک هرم به شدت در حال گسترش در سالهای اخیر. هر وقت شما گزارش هایی که میبینید و میبینید که دفعه پیش مثلا سالهای پیش میگفتن 5% بالا به اندازه بقیه جمعیت پول دارن، الان میگن 3%، بعد میگن 2%، یعنی یه دسته‌ای که دارن اینا به شدت از هم دیگه، یعنی هرم رو اگه نگاه کنی یه هرم داره تبدیل میشه به یک هرمی که بسیار دراز شده و این داره با این روندی که داره پیش میره این جدایی جغرافیایی انجام شده. برای ژن ها هم عرض کردم اصلا مهم نیستش که آیا از خارج یک عوامل زیست محیطی باعث شدن که این تغییر انجام بشه یا یعنی اینکه یک نفر دستکاری ژنتیک کرده. ژن واسش چه اهمیتی داره؟ دو شرطی که ما برای گونه‌زایی داریم همین دو شرطه. من از آقای دکتر میخوام به عنوان یک زیستشناس آیا غیر از این شرطی داریم؟ باید جدایی جغرافیایی انجام بشه و باید تغییرات ژنتیکی هم رخ بده. همین دوتا وقتی رخ میده شما دوتا گونه از همدیگه جدا میشه. ولی راه حل هم ارائه داده. یعنی اتفاقا من با این نقطه گفتم ابتدای سخنم هم گفتم با این قسمت بدبینانه کارش که حالا روند داره جلو میره و ما کاری نمیتونیم بکنیم، من با این مخالفم. ما میتونیم کاری کنیم. جایی که اتفاقا وقتی که میره سراغ اینترسابجکتیو رو معرفی میکنه، این که اون مثال نوگا و چیز رو در کتاب تاپینس میزنه که چگونه سرمایه یک توهمی بیشتیز اعتبار رو میگه چگونه شکل میگیره. اعتبار رو این رو ما اعتبار رو دادیم به این پولدارهایی که ابر پولدار شدن. این اعتبار رو کافیه آدمها بگیرن. شما نیا کنید قوی ترین بانک های جهان، بانک لویدز رو شما یا که تو لندن، یک دهم پولی که به مردم اعتبار داده رو نداره.
این فقط بانک ما نیستن که برشکسته هستن که میگیم یک مثلا پنجاهم و یک صدومش هم ندارن، قوی ترین بانک های جهان ندارن. یعنی قوی ترین بانک جهان کافی آدم ها بیرن دم در بانک بگن پولمو بده و هیچ بانکی جوابگوی متقاضیانش نیست، چون یک دهم اون پول رو هم نداره. باید پول چاپ کنه و وقتی پول چاپ کردش سرمایه رو از قدرت انداخته، چون چه کسی وقتی پول چاپ بشه پول بدون پشتوانه چاپ بشه زیر سوال میره؟ منی که پول ندارم زیر سوال نمیرم، اعتبارم کم نمیشه. اون آدمی که چیز هستش، پولدارتر هستش، اعتبار اون زیر سوال میره. بنابراین باید به این قسمت های کار، نقاط مثبت کار حراری به نظر من باید به خوبی توجه کنید. این که فرض کنید این که اصلا چگونه من ببینید باید پیام کلی کار رو بگیریم. پیام کلی کارش یک پیام بسیار انسانی هستش. وقتی که اما اگر ما فرض کنیم با تئوری توطئه که آقا مثلا این از اونجایی که به یک نهادهای وابسته بوده رفته جلو، بعد یواش یواش تونسته یک اعتبارهایی رو کسب کنه، کتابش انقدر ارزش چیز نداشته، اینا همش میتونه درست باشه. اما درستتر از اون اینه که پیام کلی که داره میگه اتفاقا یک پیام بسیار انسانی هستش و پیامش در جهت کاهش نابرابری است. انتهای کتاب من جایی باش مخالفم که تن میده به اون جبرگرایی تاریخی که از ابتدا معرفی میکنه. یعنی انتهای کار آدم امروز رو دعوت نمیکنه که خب این اعتباری که ما خودمون به سرمایه‌دارها دادیم این رو بگیریم. ببخشید یه کمی سر کلاسی گفتم احتمالاً.
آیا امیر من میتونم یه صحبتی داشته باشم؟
هیجان زده شدم سر کلاس.
زنده باشین، سلامت باشین. تشکر میکنم از اساتید. ببخشید من یه نکته به ذهنم رسید. به نظرم میاد این ایدی
رفتی بگی قد شد.
بعدش میگم بعد دوستان که صحبت کرد منم یه چیزی دارم.
بله
حتما. اگه من یه نکته بگم.
من فقط یه سوال کوتاه داشتم اساتید اگر لطف کنن در رابطه با همین ایده نجات. من چون بحث عرضم خدم تو کلان روایت ها شد و بحث نگاه های سوسیالیستی، من یاد لیوتار افتادم و تو نظری که تو کتاب وضعیت پس مدرن داره که میگه که در نهایت این خورده روایت ها هستن که ما رو از دست این سرمایه‌داری نجات میدن. یعنی این از بین رفتن کلان روایت های مدرن که حالا اون علم میگه و آزادی و خورد شدن به خورد روایت هایی که توی اقصا نقاط جهان وجود دارن. من میخواستم این ایده نجات رو با حراری نظرتون رو میخواستم بدونم، یه مقایسه داشته باشیم که حالا هم او دکتر صمدی و هم دکتر وکیلی که حالا حراری موفق تر بوده یا آقای لیوتار.
خواهش میکنم. منتها قبل از اینکه در واقع به این پرسش برسیم، در امتداد دوست سخن دوست عزیزمون آقای دکتر، ببین منم موافقم. ببینید یه چیزاییه که اینا ویژگی های سیستمیه، یعنی نابرابری ویژگی سیستم انسانیه. شما هرگز در هیچ تاریخ هیچ سیستم انسانی برابر پایداری نداشتین. یعنی سیستم های انسانی برابر همه ناپایدارن و معمولا بسیار ستمگر و سرکوبگرن. اصلا ویژگی نظام های اجتماعی فقط مال آدم هم نیست، همه نخستی ها اینجوری هن. یعنی شامپانزه هم جامعهش با اینکه خیلی ساده تره همین شکلیه، گوریل هم همین شکلیه. یعنی میخوام بگم در مورد نابرابری که بحثی نداریم. بله نابرابری هست، نوسان هم میکنه، تا این دوران گذاشتم داره افزایش پیدا میکنه. منتها بحثی که ما داریم اینه که این نابرابری رو شما چجوری تفسیرش کنید و آیا علمی داریم بهش نگاه میکنیم یا نه. من راستش بخواین منتقد شدید آرایی هستم که با ادعای اخلاقی بودن تلاش میکنن داده ها رو تفسیر کنن بدون اینکه عقلانیتی رو تزریق کنن بهش، و به طور مشخص نگاه چپ رو هم به همین خاطر منتقدشم. یعنی اینکه نخست اینکه من خیلی گمان نمیکنم انسانی تر و اخلاقی تر باشه دیدگاهی که واقعیت های سیستم اجتماعی رو نادیده میگیره. خب پیامدهاش هم توی آزمایشگاه تاریخ ما دیدیم دیگه. نظام های سوسیالیستی، نظام های چپ، به ویژه نظام های مارکسیستی که به قدرت میرسن سرکوبگرن همشون. به هر درجه که مارکسیست تر باشن سرکوبگرترن، چون پیشداشت های نظریشون این چنینه، چون به جبر تاریخ معتقدن، چون معتقدن که نهاد یعنی اون امر سوسیال بر فرد ارجحیت داره و فرد توهمی بیش نیست در این میان، چون معتقدن به این که منافع حزبی، منافع جمع در حقیقت ارجحیت داره. لیوتار هم این شکلیه، اصلا نگرش پسامدرنا یک نگرش منتقد حقیقته و به همین خاطر نگرش پسامدرنیست که حالا الان هم اتفاقا دیگه خیلی مد نیست تو دنیا و لیوتار خیلی ایراد داره کتابش، من الان وقت بحث در موردش نیست، منتها میخوام بهتون بگم این نگاه های این شکلی رو باید یه مقدار با دقت نقد کرد و اگر چیزی رهایی بخش باشه دوستان حقیقته در درجه اول. بر ساختن خیال و ادعای این که این خیال رهایی بخشه همیشه به فاجعه منتهی شده در تاریخ. یه سری از آدم ها با نیت های خوب چنین کاری کردن، به فاجعه های بزرگ منتهی شده. یه سری از آدم ها با نیت های پلید این کاری کردن، فاجعه های اون اتفاقا کمتر بوده چون واقع گراتر بودن یه جایی. این نقطه اول در مورد نگاه سوسیالیستی شو در مورد نابرابری اینا. خب بله در مورد نابرابری داره حرف میزنه، ولی باید ببینیم چی داره میگه. من اصلا حرفم اینه که با همون درجه درشنمایی 10 که آقای دکتر میگن ایراد داره کارش، اصلا اشکال کارش اونجاست بیشتر، وگرنه یه کتابی میشد داره علم برای عموم با یه سری خطا که خیلی مشکلی نداره. متا چشماندازی که داره میده یه چشمانداز جهت داره نادرست و بنابراین ممکنه پیامدهای ناجوری داشته باشه. این نکته رو داشته باشین. نکته دیگر این که ببینید ما موقعی که داریم در مورد انسان، در مورد گونه انسان، در مورد تاریخ گونه انسان و در مورد آینده گونه انسان حرف میزنیم، من نگاه خودم اتفاقا یه نگاه خیلی رادیکال در این مورد، حالا نمیدونم میدونین یا نه، حالا دوستانی که من دانشگاه تهران مدت تکامل درس میدادم برای بچه‌ای که اونجا نمیدونم الان تو این جمع شاید باشن میدونن دید رادیکالی دارم. آدم یه گونه ناکارآمده به نظر من، یه نیم گونه است. ببینید یه چیز بهتون بگم دوستان، گونه تعریفش اینه که یه حداقلی از عمر رو باید طی کنه. یعنی به عنوان مثال شما اگر یه جایی ببینید توی جنگلی یه پرندهی جهش پیدا میکنه، یه جمعیتی از یه سری پرنده به وجود میاد، اینا مثلا کلن 100,000 سال دوام میارن بعد هم منقرض میشن. این یه آزمایش تکاملیه، این یه شاخه بنبست تکاملیه، یه گونه نیست. گونه های میانگین عمری دارن، در پستانداران 5 میلیون ساله، یعنی تو پستانداران چون برای اینکه گونه داشته باشه و 5 میلیون سال دوام داشته باشه، کمتر از 5 میلیون سال گونه نیست، یه شاخه انحرافی توی یه مسیر تکاملیه. آدم به این ترتیب یعنی گونه هوموساپینس گونه نیست اصلا. گونه هوموساپینس 100,000 سال قدمت داره، کمتر از 200,000 سال، بسیار بعیده به 100,000 سال دیگه برسه. یعنی محیط زیست اینطوری که داره نابود میکنه منقرض خواهد شد. یعنی یه قاعده تکاملی خیلی راحته، یعنی اون الگوهایی که داریم ازش حرف میزنیم شناخته شدن اتفاقا، و کلی کتاب جالب در این مورد داریم، کتابی که هراری به شدت تحت تاثیرشه و یه دم ازش نقل میکنه رفرنس هم هیچ وقت نمیده، کتاب های جرد دایمونده و به ویژه کتابش که ترجمه نشده به فارسی کلاپس، کتاب فروپاشی، و حالا کتاب گانز جرمز اند استیل که ترجمه هم شده به فارسی میکروب اسلحه فولاد، این تو اونم همه مضمونه اینطوری رو میبینه. مثلا میخوام بگم اینا دیدگاهیه که بالاخره الان وجود داره. گونه آدم هم یه همچین چیزیه، یه گونه ای که به وجود اومده منقرض میشه بالاخره، احتمالاً هم به مرتبه یه گونه پایدار هیچ وقت دست پیدا نمیکنه. حرف اسمیت توی فیلم ماتریس که میگفتش که آدم یه بیماری پوستی زمینه و همه بیماری‌های خطرناک میان و میرن تا اون نمیمونه، چون جمعیت میزبانش رو از بین میبره. آدم هم همینطوره، زیستکره رو از بین میبره و فرسوده میکنه. اگه بخوایم علمی نگاه کنیم بهش به یه همچین تصویری میرسیم که تصویر خوشایندی هم نیست، ولی این دوران عمر انسان احتمالاً مثلا چند صد هزار ساله، خیلی نگرانش نباشین. شما احتمالاً تمدن ما یه عمر خوبی خواهد کردیم وسط و نوادگان شما هم تا این مدتی زنده میمونن، همه منقرض میشن آخرش. علمی اگه بخوایم نگاه کنیم اینه. منتها میخوام ببینم نه واقعیتش اینه، علمی اگه بخوایم بهش نگاه کنیم اینه. بعد اون وقت شما اگه بخوایم لای این تصویر و حالا تصویر جامعه شناختی شو میشه نگاه کرد. خب سیستما دارن پیچیده میشن، سیستمای اجتماعی پیچیده که میشن تخصصی میشن، اینا به هم دیگه وصله، شما نمیتونید بردارید یکیشو. وقتی سیستم پیچیده میشه، تخصصی میشه، سلسله مراتبی میشه، یعنی نابرابری زیاد میشه، یعنی مرزبندی زیاد میشه. نگرش‌های مارکسیستی و نگرش‌های چپ از جمله پسامدرنا دشمن دو تا چیزن، دشمن مرزن و دشمن تمایزن، تفاوتن. و اینا نتایج پیچیدگی سیستمه، شما نمیتونی کارش کنی، تخیله بقیهش. یعنی مثلا مثل اینی خب خیلی داشتیم تو تاریخ که میگفتن انسان شهوتش رو کلن سرکوب کنه، کشیشای کاتولیک. خب آقا جان انسان بالاخره دستگاه تناسلی داره، شما کشیشه رو نمیتونی بگی سرکوب کن چیزتو، میره بند میکنه به اون بچه‌هایی که میان توی کلیسا، اتفاقی که همین الان داره میفته. یعنی میخوام بهتون بگم واقع‌گرایی پیشگیری میکنه از فاجعه‌های اخلاقی و شعارهای اخلاقی یه مقدار تند و تیز بیپایه در واقعیت معمولا نتایج وخیم داره. حراری از این شعارها میده، من حرفم اینه، میگم حراری تصویرش در مورد جنسیت، تصویرش در مورد طبقات، تصویرش در مورد انسان این شکلی.
از این نگاهش پس آمده منو فقط سریع بپرسم.
ببین در مورد بعضی چیزا اینطوره، مثلا در مورد مفهوم جنسیت معتقده که جنسیت برساخته است. حالا دلیلش هم اینه که خودش هم جنسگرا است دیگه. این حرف رو خب ما الان میدونیم به لحاظ علمی که جنسیت اصلا برساخته نیست، یعنی ما جنس نر داریم، جنس ماده داریم، اینا به لحاظ آماری با هم دیگه جفتگیری میکنن، طبیعیش هم همینه. اصلا چیز برساخته ای نیست که جامعه نر درست کنه، جامعه ماده درست کنه، همچون چیزی نداره. نقشای اجتماعی زنان و مردان هم خیلی زیست شناختیه، بخش عمده زیست شناختیه. یعنی میخوام بگم ایده های این شکلیش پسامدرنه و پسامدرنیست در ادامه نومارکسیسم دیگه، اینم میدونید دیگه.
آقای دکتر صمدی دیگه صحبت آخر آروم آروم.
عرضم اینه که اولا نابرابری به نظر من درست میگن، نابرابری همیشه هستش. الان آقای دکتر گفتن اصلا تنوع موتور محرکه تکامله، اگر تنوع نباشه تکاملی رخ نمیده. یعنی اصل اول لبونتین توی تکامل، تعریف تکامل این است. اما در این حال ما یه چیزی داریم به اسم پولیسینگ مکانیزم، مکانیزم های پولیسی، که مکانیزم های پولیسی باعث میشن که در فرایند تکامل در لایه های پایین تر برابری ایجاد میکنن. این رو در همین دو سه سال اخیر بسیار محل بحث تکاملگرایان هستش و بنابراین چون تنوع زیاد اتفاقا گونه رو از هم میپاشه، یعنی اینکه شما در اینکه تنوع احتیاج دارید میزانی از تنوع رو احتیاج دارید. آنچه که در انسان داره رخ میده بیش از حد داره، تنوع داره گسترش پیدا میکنه و این پس این دو تا با هم دیگه، یعنی حرفی که آقای دکتر گفتن درسته که نابرابری موتور محرکه تکامله، در این حال نابرابری زیاد باعث گونه‌زایی میشه. اصلا گونه ها مکانیزم هایی دارن به اسم پولیسینگ مکانیزم که باعث میشه که در سطوح مختلف چیز هم هست. اگر کسی دوست داشته باشه میتونه در کانال خودم یه مبحثی گذاشتم در این مورد، میتونه اونو ببینه. این یک نکته. نکته دوم در مورد اینکه گونه ها چگونه هستن، اینکه آیا گونه رو مثلا ما زمان 5 میلیون سال رو مقیاس میذاریم، من واقعا با اینکه هیکه کارم هستش هم چیزی رو من ندیدم البته که 5 میلیون سال بذاریم و اصلا مثلا اگه گوگو یکی 5 میلیون سال مثلا میگم چرا 4.5 میلیون سال نه، چرا 5.5 میلیون سال نه. این اصلا جزء تعاریف گونه ما انواع اقسام ما 28 تعریف برای گونه داریم، چون رساله دکتری خودم در همین زمینه بوده، بنابراین در این زمینه اتفاقا میتونم یه توضیحاتی بدم اما دیگه الان میدونم وقت نیستش. آنچه که حراری داره به من اشاره میکنه، من چیزی که ازش میخونم فقط اینقدر میفهمم که با یک نگاه انسان مدارانه داره نابرابری های ناعادلانه رو زیر سوال میبره. نابرابری رو فقط نیست، نابرابری های ناعادلانه رو داره زیر سوال میبره. اینکه نظام سرمایه‌داری داره چه بر سر بشر میاره، اینها رو نقاط مثبت کارش. نقاط منفی کارش من با کاملا با آقای دکتر در، چون من قبل از اینکه جلسه شروع بشه یک دفعه داشتم یه فایل دیگه ایشون رو نگاه کردم که در مورد کتاب ساپینس بود، تقریبا به طور کامل با آراء ایشون خیلی موافقم. فقط سخن بنده این هستش که نقاط مثبت کار رو ندیده نگیریم، چون و اون هم اون بچه خیلی انسانی داره اون قسمت مثبت کار. خیلی ممنون از وقتی که به من دادید و خیلی متشکرم از اینکه در گروهتون منو دعوت کردید. متشکرم.
سپاسگزارم آقای دکتر. تقریبا بحث هر دو بزرگوار و پژوهشگر به نظر من مطرح شد و دیدگاهشون رو مطرح کردم. من یک سوالی تو ذهن خودم واقعا بذارید اگه میشه بپرسم، اونم در مورد وضعیت خودمونه. یعنی انسان ایرانی با آینده چجوری نگاه میکنه و فردا رو چگونه میبینه؟ اتفاقا همین چند وقت پیش یه سندی هم منتشر شد که حالا البته کاملا ساخت سیاسی حکومتی داشت، ولی بالاخره یه دیدگاهی بود که اون در مورد آینده داشت. هرچند من و ایمان توی یه مقاله خیلی مفصل خدمتش رسیدیم و در واقع حتی با همون دستگاه معرفتی خودش نشون دادیم که این چقدر اشکال داره و چقدر ایراد داره و اینا رو. صرف نظر از این موضوع، من فکر میکنم که یه دلیل پرفروش شدن یه همچین کتابی مثلا تو کشور ما، مثلا این کتاب سال 97 تا الان 5 تا چاپ خورده، یه همچین چیزیه که شاید مردم دوست دارن در مورد آیندهشون در مورد 2100 یک جمله متعین بخونن. آقای دکتر وکیلی، متفکرین ما، پژوهشگرای ما، کسایی که می نویسن کمتر جمله متعینی در مورد آینده گفتن مثل حراری. حالا این جمله رو گفته و ما نقدش میکنیم و میتونیم زیر سوالش ببریم، ولی چرا تو فضای ما در مورد اینکه آینده انسان ایرانی چه خواهد بود و ما 50 سال آینده واقعا کجا ایستادیم خیلی بحثی مطرح نمیشه؟ برای پایان بحث، برای اینکه نگاهی هم به جایی که از اون داریم صحبت میکنیم یعنی ایران داشته باشیم، من این سوالو مطرح میکنم که ما چه دیدگاهی در مورد این موضوع داریم.
خواهش میکنم. ببین، من قبل از اینکه فقط به این بپردازم دو تا جمله معترضه بگم در ادامه سخن آقای دکتر. یکی اینکه من اولا خیلی موافقم، نکات مثبت کتابو باید دیدم، من اصلا منکر اون نیستم و خیلی موافقم با ایشون. نکته دیگر این که ببینید، اون در مورد 5 میلیون سال فقط یه اشاره، این که جانداران بسته به این که در واقع سیستم متابولیکشون چگونه باشه، این مشخصا خونگرم خونسرد بودنشون تعیین کننده است، طول دوامشون توی صحنه تکامل فرق میکنه. یعنی ضرب آهنگ انقراض و پیدایش مثلا گونه های خونگرم مثل پرندگان و پستانداران خیلی سریع‌تر نسبت به خزندگان و دوزیستان و ماهیان، تقریبا 1/10 سرعت مال چیزا خونسرده، تقریبا سرعتش و شتابش 1/10 خونگرماست. یعنی حدود شما 5 میلیون سال میانگین عمر یه گونه پستاندار دارین که حالا تو کتابا هست و این بحث رو در واقع بهش میگن اِوولوشنری تمپو، اگه میخواین در موردش بخونین، یعنی ضرب آهنگ تکاملی میگن به این بحث، که خب بحثی و کتاب و مقاله اینا رو زیاده. یه نکته کوچیک دیگه هم این که ببینید، نابرابری که یک امر جامعه شناختی است رو باید دقت کرد، به همین راحتی به تمایز زیست شناختی نمیشه تعمیم داد. یعنی اینکه آدم ها پول دارن فقیرن و اینا لزوماً به این معنی نیست که اینا گونه های متفاوتی تولید میکنن. همین الان شما، یعنی برای اینکه اینو داوری کنیم باید آمار بگیریم، علمی نگاه کنیم بهش دیگه. همین الان پولدارترین آدم ها رو شما آمار بگیرین، من خیلی تردید دارم که همسرانشون از طبقه پولدار باشه. همین الان جلو چشممون مکرون و ترامپ و اینا رو نگاه کنین ببینین، اینا معمولا زناشون اتفاقا از طبقات دیگه هن و این تو تاریخ هم همیشه همین جوری بوده. یعنی معمولا توی طبقه ناپایداره آماری که در این مورد، ببین ما مهمترین آماری که در این مورد داریم کتاب کیو میگین؟ آمار رو منظورتون کیه؟ اثر کی مورد نظرتون؟
آره، یعنی که در مورد این کارهای میدانی که نشون میده که اتفاقا پولدارترها با پولدارترها ازدواج میکنن بی پول، یعنی شما یه همبستگی مثبتی بین دو زوج میبینید، برای اینکه شما با یه میدونی که ما باید همبستگی بگیریم، یعنی نه اینکه بیان یه مثال نقد، همبستگی وقتی بگیریم همبستگی مثبته، یعنی پولدارترها با پولدارترها ازدواج میکنن، بی پولدارها با بی پولدارها.
همبستگی وجود داره، منتها تمایز مرجعش رو میتونید به من بگین؟ کیه مرجع این پژوهش که میگین؟ اینطوری بگم خدمتتون، ببینین همبستگی وجود داره البته، خب منتها شما باید پژوهش رو نشون بدین که به ما بگه که نابرابری به تمایز منتهی میشه، یعنی طبقات مسیدن، خب یعنی به عبارت دیگه همبستگی باید نزدیک 1 باشه. اینطوری بگم همبستگی که داریم اینطوری، حالا داده زیاد داریم، کتاب میلز از همه مشهورتره در این مورد، نخبگان قدرت، که اتفاقا تو آمریکا هم که خیلی طبقاتیه داره بحث میکنه. این همبستگی که داریم ازش حرف میزنیم حدود 1/7، یعنی خیلی عدد بالایی نیست. حالا بعد البته پژوهشی که شما میگین من بخونم، لطفا اگه حالا بفرستین برای من یه جوری من بتونم دسترسی پیدا کنم بخونم ممنونتون میشم. من تا جایی که من میدونم این همبستگی خیلی بالا نیست، یعنی 1 نیست به عبارت دیگه. حالا این یه بحث حاشیه‌ای بود، میخواستم فقط یه توضیح کوچیکی بدم در مورد این مفهوم. اون پرسش که دوستم کرد، ببین ما یکی از لایه‌هایی که در مورد تکامل میتونیم فکر کنیم لایه تمدنیه، یعنی یکی از سطوح پیچیدگی نظام‌های اجتماعی کلانترین سطحش سطح تمدنه و ایران یه تمدنه. یعنی ما موقعی که به خودمون به عنوان یک انسان داریم نگاه میکنیم تو لایه‌های مختلف میتونیم ببینیم دیگه، بنده کردم اینجا با شما حرف بزنم، عضوی از یک گونه هستم، عضوی از یک خانواده هستم، عضوی از یک کشور هستم در چیز بین المللی، حقوق بین الملل، عضوی از یک تمدن هم هستم در ذهن، و تمدن یکی از سطوح تکامل سیستمی نظام های اجتماعی. من در این مورد حالا یه سری سخنرانی و مقاله و اینا دارم روی کانالم هست، اگر علاقه من بودین این که تمدن دقیقا شاخصاش چیه و تمدن ایرانی ویژگیاش چیه نسبت به بقیه تمدن ها. منتها نکته ای که هست اینه که ما به عنوان منهایی، به عنوان انسانهایی که عضوی تمدنیم بالاخره، که تمدنیه که داره نادیده انگاشته میشه، این نکته مهمیه. کتاب حراری یکی از ویژگیایی که داره همونطور که گفتیم خیلی تعیونگراست، خیلی محکم میگه فلان جور خواهد شد. کتابای دیگری که مشهور نمیشن انقدر دلیلش اینه که این تعیون توشون نیست. یعنی مثلا کتاب عالی چیز ای او ویلسون رو شما بخونید، هیومن نیچر، که قدیم هم است، مال دهه 70 نوشته شده، در همین مورد، در مورد آینده بشر، طرف هم یکی بزرگترین متخصصان تکامله و خب حرف متعینی نمیزنه چون میدونه داره چی میگه، یعنی سوار روی موضوع، حرفای بسیار عمیق و درخشانی میزنه و چند بنیاد روی حرفای او تأسیس شده، ولی کتابش هم عامه پسنده اتفاقا. منتها خب استقبالی شبیه کتاب حراری رو نمیبینین توش. یه دلیلش اینه که خب تعین توش هست. به نظر من اندیشیدن در مورد آینده انسان ایرانی این تمایل یه مقدار عوامانه به اینکه یه حرف محکم قطعی زده بشه رو ما باید یه جوری ازش خلاص شیم، منتها ما باید بیاندیشیم در مورد خودمون به مثابه یک تمدن در میان تمدن‌های دیگه، با احترام به تمدن‌های دیگه، ولی بدون خار انگاشتن خودمون، بدون نادیده انگاشتن آنچه که هستیم و با تکیه به دستگاه نظری محکم رسیدگی پذیر منصفانه، این کاری که ما باید بکنیم. این پرسش که شما کردی به نظر من پاسخشو طبقه نخبه فرهنگی امروز ایران باید خودشون بدن و نهادها اتفاقا نمیدن. نهادها پاسخهای ایدئولوژیک سیاسی وابسته به منافع لحظه‌ای میدن و اندیشیدن در مورد تکامل تمدن ایرانی، در مورد سرنوشت انسان ایرانی، این یه پرسشیه که ما باید هممون بیاندیشیم بهش و دستگاه نظری باید داشته باشیم و باید نقدپذیر و رسیدگی پذیر باشه و باید توی همچین فضایی در موردش گپ بزنیم و بحث کنیم و نقدش کنیم، چکشکاری باشه.
بسیار ممنونم، سپاسگزارم، تشکر میکنم.